أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در درس 76 صفحه 227 دوباره بیانی رو که قبلا در درس‌های قبلی فرموده بودن اون رو در درس 62 مطلب اومده بود از جناب ابن مسکوی، اون رو مطرح می‌فرمایند و بیان جناب علامه شعرانی علیه الرحمه را در تبیین جناب بیان جناب ابن مسکوی مطرح میشه. فرمودن از این درس 76 غرض ما اینه که این همه علوم و معارف در یک شخص واحد جمع میشه، اما هیچ کدام این علوم و معارف با همدیگر آمیخته نمیشن، در هم و بر هم نمیشن. پس معلوم است اون حقیقتی که این علوم و معارف رو در خود جا میدهد، اون حقیقت یک امریست مجرد مادی نیست. بعد بیان جناب ابن مسکوی را مطرح می فرمایم. قبلا داشتیم که در باب جسم و اجسام، اگر جسم یک صورتی را می پذیرفت، احیانا می خواست صورت دیگری را بپذیره، باید جسم صورت قبلی را رها می کرد تا صورت بعدی را بپذیره. حرفش را زدیم، گفتیم که این درس هست معطل نشیم، بریم درس بعدی و حالا یه مروری بشه جهت ملک شدن عرائض. و همونطور که ملاحظه می فرمایید، اگر جسمی صورتی را بپذیره بعد بخواد صورت دیگری را بپذیره، باید صورت اولی را خلع کنه، که این را در اصطلاح آقایان می فرمایند خلع و لبس، در اصطلاح فلسفه که باید صورت اولی را خلع کنه، فاسد بشه، صورت دومی تکون پیدا بکنه، که به یک معنا ازش تعبیر به کون و فساد هم می فرمایید. چه این که در امور حالا ظاهری هم این طوریه، علاوه از این که مراد از این صورت اشکال باشه یا مراد از این صورت صورت واقعی در خارج باشه، که الان مثلا این سنگ صورت جمادی داره، اگر بخواهد این صورت رو داشته باشد در این حال نبات بشه نمیشه، باید این صورت رو رها کنه صورت بعدی رو مثلا بپذیره، که این هم یک معنای خلع و لبسه که معنای لطیفتره. اینجا هم میفرمایید به این که اگر شیئی شکل مثلث داشته باشه، بخواهید شکل مربع را هم روی شکل مثلث پیاده کنید، این شکلها در هم و بر هم میشه. اگر شکل مربع و مثلث باشه، بخواهید شکل دیگری مستطیل و همچنین اشکال دیگر برش اضافه کنید، باز این اشکال روی هم قرار میگیرن، جدای از هم نیستن. و مگر اینکه شکلی رو بپذیره، اون شکل رو از دست بده، تبدیل کنه به یک شکل دیگر، کاغذی رو ببرید به شکل مثلث در بیارید، اگر همینطور که مثلث است بخواهید مربعش بکنید نمیشه، مگر اینکه صورت قبلی رو از دست بده، شکل بعدی رو بپذیره. از اینها معلوم میشه که امور جسمانیه درشون اینطوری است. و حال اینکه میبینیم که در انسان یک حقیقتی است که این حقیقت این همه صور معقوله را میپذیرد، اما تمام این صور معقوله در هم و بر هم نمیشه، هر کدام جایگاه خاص خودش رو داره، که الان جنابالی یک شخص هزاران میلیون ها بله صورت از اشکال از حیوانات، جمادات، بله انسان ها، درخت ها، آب ها، دریا ها، و کوه‌ها، دشت‌ها، آسمان، ستاره‌ها، این همه اشکال صور را در خودتون دارید، همه هم از همدیگر تفکیک شده. البته حرفای قبلی را هم که زمیمه می‌فرمایید بازم عرایضی هست که تقدیم میشه. اینطور نیست که اشکال خارجی به هویت خارجیشون آمده باشند در مقام ذهن. اون چرا که نفس از اشکال خارجیه را مشابه اون مسانخ با اونها رو در خودش انشاء کرده، همه اینها رو دارد بدون اینکه این اشکال در هم و بر هم بشن و بدون اینکه نفس اگر صورتی رو داره اون صورت رو از دست بده، صورت دیگری رو بپذیره. در امور جسمانی اگر صورتی باشه صورت بعدی روش قرار بگیره در هم میشن، صورت قبلی ضعیف میشه. ولی در امور روحانی و معنوی میبینید که نخیر، صور، اشکال، اونهایی رو که آدم در مقام ذهن داره در نفس، علاوه از این که با گذشت زمان اینها ضعیف نمیشه، با آمدن صور اشکال دیگر ضعیف نمیشه، چه بسا قوی هم مثلا بشه، قوت هم پیدا بکنن. که انشالله حرفشو داریم شبیه همین رو. مرحوم جناب شیخ در نمط هفتم اشارات اقامه فرمودن که اجسام با گذشت زمان رو به ضعف میرن، بل نوعاً دیگه رو به ضعف میرن دیگه، بعد تا این صورتی که داره تبدیل میشه به یه صورت دیگر. حالا که میخواد این صورت رو از دست بده رو به ضعف میره. بعد ایشون میفرماید که نفس ناطقه نه تنها رو به ضعف نمیره بلکه رو به قوت میره. نفسی کودک چقدر ضعیفه، ولی قدرت یافتن این همه حقایق رو که نداره، که بعد کم کم میبینید قوی تر میشه. هرچه انسان پیرتر میشود، ولی جسم پیر میشه، اما نفس ناطقه قوی تر میشه. ادراکات او، یافته های او، دانسته های او، ولی فهم او قوی تر میشه. بل به تعبیر جناب شیخ از اینجا دریاب که نفس ناطقه مجرد از جسمه و انسان اون حقیقت واقعیش چیزیست که غیر از بدنه. ولا چطور می شود که انسان رو به پیری بدنش میره، بدن رو به ضعفه اما افکارش رو به قوته، بدن رو به ضعفه اما ادراکات او، یافته های او هی تقویت میشه، قوی تر میشه. که هرچه پیرتر می شود قوی تر می شود در معارف و در اوصاف نفسانی. اینجا هم الان شبیه همون حرفه که نفس با یافتن و گرفتن صور معقوله اینطور نیست که صورتهای قبلی رو از دست بده صورت بعدی بپذیره، و چه بسا که با پذیرفتن صور بعدی روی صورهای قبلی قوی تر هم می شن. گاهی مطلبی رو آدم می دونه، بعد میره دنبال تحصیل مطالب دیگری رو یاد میگیره، اون مطلبی رو که قبلا میدانسته الان براش روشن‌تر شده تازه، بله خیلی، بله خودشو بیشتر نشون داده. از اینها میفرماید توجه بفرما که معلوم میشه نفس مجرده. این جمله شریف ایشون که در ما این همه صور معقوله را، بله اون صورت نفس مثلا میپذیرد، هر صورتی را که قبول کرد صورت پیشین به تمام و کمال باقیه. اون صورت سر جای خودش هست، صورت بعدی هم میاد و هیچ نقص و زوال و اختلاط در اون راه نمییابد، بلکه قوی تر میگردد. که پیوسته انسان، این جمله خیلی مهمه، که پیوسته انسان به تحصیل معارف در افزایش است و اشتداد وجودی به دست می آورد و این خاصیت برخلاف خاصیت اجسام. بله می بینید که انسان با تحصیل علوم و معارف، بله انسان افزایش پیدا می کند، نفس انسان. اینجا دیگه انشالله حرفای سلطان بحث اشتداد جوهری نفس، ولی در کتاب شریف اتحاد عاقل معقول خیلی حرفش زده شده، بعد بالاتر در کتاب شریف عیون خیلی اونجا پرورانده شده که نفس در حال اشتداد جوهریه. در خود دروس معرفت نفس هم داریم جلد سوم که بحث مقام لایق فی نفس پیش میاد، عرایضی تقدیم میکنیم. الحمدلله اینها همه رو در فهرست موضوعی از کتاب ها هر کجا بود جمع جور کرده و آدرس ها همه چی رو داریم آماده که بله انشاءالله توفیق بشه خودش یک لطیفه ای مثلا قرار بگیره، از اون هزار و یک لطیفه بشه. اشتداد جوهری بحثی بین آقایان هست که حرف خیلی سنگینه تا آدم ولی این حرف رو بتونه در مقام علمی پیاده کنه، به بارش بنشونه، خیلی جان به لب میان. بین آقایان یه بحثی هست که آیا در ماهیت هم همانند وجود تشکیک راه داره یا نداره؟ اصل سوال اینه. وجود تشکیکیه، خیلی روشنه. وجود مثلا حیوان قوی تر از وجود مثلا نباته. وجود انسان قوی تر از وجود حیوانه. خیلی این وجودش خوبه، اون وجودش خوبتره. مثلا آب، وجود آب، وجود این آب خیلی خوبه، وجود اون آب خیلی خوبتره. در صفاتش، در اوصافش درسته. این زلاله، اون زلالتره. این شیرینه، اون شیرینتره. این هم خوشمزه است، اما اون یکی خوشمزه تره. اینها رو میفرمایید تشکیک. یعنی مراتب پیدا میکند بین وجودات که وجود یک شیء ضعیفتر، وجود دیگری قویتر. تا بحث انشالله پیاده بشه، هنوز بحث ماهیت وجود رو به اون صورت نکردیم، پیش نیامده هنوز. تا بحث پیاده بشه که ماهیت چطور، این انسانه، اون انسانتره، این آب، اون آبتره. حال اینکه آب آبه، بر حال آب یا آب لیوانه یا آب برکست یا آب دریاست، آب چاه، آب مطلق، آب مضاف، آب باران، بله آب چشمه، اینها آب دیگه، آبه. بله حالا آب اینجا زلالتره، آب اون یکی بله زلالش کمتره، آب این شیرینه، آب اون آب شیرینتره، این مزش اینه، اون خوشمزه تره، اینا درست. اما این آب باشه، اون آبتر باشه، این انسان باشه و اون انسانتر باشه، که در ماهیت که بگیم آقا ماهیت این چیه، میگیم ماهیت این آبه. اون یکی ماهیتش چطوره؟ اون ماهیتش انسان. اون سومی چطور؟ ماهیتش جماده، مثلا سنگ. اون یکی ماهیتش درخته. این که ماهیتش انسانه، در این ماهیت داشتن انسان، انسان بودن، در این ماهیت داشتن میشه گفت که مثلا این انسان اون انسان تره، که تشکیک رو هم در مقام ماهیت راه بدیم، علاوه از این که در وجود راه میدیم، میگیم این وجودش خوبه اما اون یکی وجودش قوی تره، این وجود ضعیفیه اما اون یکی وجود قوی تریه. این درسته، اما این ماهیتش که ماهیت اینم انسانه، ماهیت این آقا هم انسانه، ماهیت اون آقا هم انسانه، در این روی کره زمین همه ماهیت انسانه، انسان داریم. میشه گفت که این یکی انسانه، اون انسانتره، اون انسانتره. تشکیک در ماهیت. ماهیت چیه؟ حرفه. ماهیت در مقابل وجود یعنی چه؟ نحوه حقیقتی جدای از وجود بحث میخواد. اگر نحوه حقیقت جدایی هست چگونه حقیقتیه؟ حرف باید پیش بیاد. اگر نخیر به تبع وجوده چگونه به تبع وجوده؟ حرف میخواد. ماهیت امر وجودی یا امر عدمیه؟ تحقق دارد یا اصلا ندارد؟ ما اعتبارش میکنیم، ماهیت اعتباری بشه، حرف میخواد. همه اینها حرف میخواد. الان یه مقداری اینجا لفظ خیلی شیرین پیاده شده که پیوسته انسان به تحصیل معارف در افزایش است، ولی انسان انسانتر میشه، انسان ولی انسانتر میشه، انسان در افزایشه. این رو به حساب وجودش بگذاریم، وجود انسان قوی تر میشه، یک هر اوصاف انسان قوی تر میشه، مثلا با تحصیل علوم و معارف عالم تر میشود، عالم میشه، مثلا قبلا علم نداشت الان علم داره، قطعا کسی که علم دارد با کسی که علم نداره فرق میکنن با هم دیگه. بعد حالا که علم پیدا کرده، هی با تحصیل معارف علوم جدید عالم تر میشود. این که میفرمایید پس پیوسته انسان به تحصیل معارف انسان در افزایش است، یعنی چی؟ مراد از این انسان یعنی چی؟ وجود انسان، اشتداد وجودی که درسته، اوصاف انسان در حال شدت و قوت مثلا می رود به سوی تکامل، اون که درسته. انسان دارد با تحصیل معارف انسان افزایش پیدا می کند، یعنی چی؟ ولی انسان انسانتر میشه، یعنی تشکیک در ماهیت راه پیدا میکنه. خیلی این حرف، ولی جمله رو آدم چجوری معنا بکنه، چیکار بکنه با این جمله که پیوسته انسان به تحصیل معارف در افزایش است و اشتداد وجودی به دست می آورد. این یکی قابل حله که انسان شدت وجودی پیدا میکنه، وجودش ضعیف الان قویه. خب قطعا انسان که علم ندارد وجود جاهل قوی تره یا وجود عالم؟ ما قوت و ضعف رو روی چه میگذاریم؟ در درس اول فرمودید که به آثارشون مراجعه میکنید. هر کدام آثارشون بیشتر باشه معلومه که وجود قوی تره دیگه. هر کدام که آثارشون اون اندازه نخیر قوی نباشه معلومه که وجود ضعیف نیست. بعد در درسای اول اونجا فرمودید که آثاری که از جماد میبینیم میبینیم کمتر از نباته، آثاری که در حیوان میبینیم بیشتر از نبات و جماده، آثاری که در انسان میبینیم بیشتر از اون ستایفه. باز انسان جاهل در مقابل انسان عالم آثارش کمتره، برای اینکه تمام آثار و اینها میبینید همش از عالم صادر میشه دیگه. این همه کشاورزی الان داره میشه، به هر حال این کشاورزان در بخش کشاورزی به اون مقداری که بلد هستن دارن کار میکنن دیگه. والله یه آدم جاهلی که هنوز نه کشاورزی میدونه چی و نه شخم زدن و نه آبیاری کردن و نه تخم ریزی و نه نشا و بعد اینو بیار آقای بیل بده به دستش به او که آقا پاییز آثار برکاتی وجودی تو این باشه که صد خروار برنج تحویل بده، خب نمیشه که. همین مقداری هم که داره آثار در پاییز جلوه میکنه معلومه که به همین مقدار عالم آمده کار کرده. یکی بخش صنعت عالمه، یکی در رشته پزشکی عالمه، یکی در معدن شناسی عالمه. مثلا بنده و جناب عالی رو الان ببرم بگم که آقا این معدن رو استخراج بکن، ما چه میتونیم بکنیم؟ یک کسی مریض شده و باید عمل بشه، مثلا چاقوی جراحی رو بدن دست من، شما بگن آقا بیا اینو عملش کن. با همین مقداری که نمیدونیم آثار وجودی نداریم دیگه. آثار را یعنی قوت و ضعف وجودات رو از ناحیه آثار میگیریم، ولی آثار رو که میسنجیم میبینیم انسان هرچه علوم معارفش بیشتر میشه برکات وجودیش بیشتره، آثار وجودیش قوی تر میشه. از اینها نشون میده که انسان با تحصیل علوم معارف اشتداد وجودی پیدا میکنند. اشتداد وجودی پیدا میکند یعنی چی آقا؟ مثلا یک کسی که در دوران جوانی که هنوز علم پیدا نکرده، اگر جسمی دارد مثلا 50 کیلو، علم که پیدا کرده میشه 150 کیلو، جسم قوی میشه. بله اشتداد وجودی، شدت وجودیش اینه که چاختر بشه مثلا. یا اینکه نه، مراد از اشتداد وجودی اون اشتداد نفس ناطقه است که نفس قوی تر میشه، نفس ای علمی بیشتری پیدا میکند، نفس با تحصیل علوم معارف وسیع تر میشود. از کجا میفهمید که وسیع تر میشود؟ آثاری که ازش صادر میشه معلومه. این آقا داره جسمش 70 کیلو 100 کیلویه، اون یکی جسم نه 50 کیلو، اما ماشاءالله بیا این در این رشته‌ای که الان تحصیل کرده چقدر میتونه برکات، چه اکتشافات، بله چقدر ابتکارات به خرج میده. اما اون یکی فقط غذا خورده و چاق و چله تر شده، این دلیل نمیشه که بگیم که او اشتداد وجودی پیدا کرده، این یکی پیدا نکرده. اشتداد وجودی به چاقی و لاغری اینا که نیست که، اشتداد وجودی به سعه وجودی نفسه که سعه وجودی نفس هر کسی را ما از ناحیه آثار و برکات وجودی او میتونیم ملاحظه بکنیم. بند و جناب عالی هم جسم داریم، هست آقا هم جسم داره. حالا اجازه بفرما که او دست به قلم میکنه 140 اثر پیاده میکنه، بنده دست به قلم میکنه میخوام یه صفحه هم بنویسم گرفتاری دارم. آقا چی شده؟ این جسم که منم دارم ایشون هم داره، چه بسا جسم من از جسمش قوی ترم باشه، چه بسا اون الان ضعیف شده و مریضم هست، این یکی اصلا نه ضعیف نه مریضه، چه بسا این یکی بتونه الان 100 کیلو بار رو حمل کنه، اون یکی نتونه 10 کیلو بار رو مثلا حمل کنه. اینها اشتداد وجودیشون پس به چیه؟ اینها که قوی تر شده که نه، اشتداد نفس، اشتداد وجودی نفس که با تحصیل علم کمالاتش، بله اوصاف نفسانیش، سعه علمی وجودیش بیشتر می شود. فرض این روشنه، اشتداد جوهری نفس را آدم می تواند بیابد، این روشنه. اما انسان پیوسته با علم در افزایشه. این لفظ خیلی شیرین پیاده شده، انسان، لفظ انسان خوب پیاده شده. حرف خیلی حرف سنگینیه. مرحوم صدر المتعلهین رحمت الله علیه، بله با همه وزانت علمیش در نهایت بالاخره به اینجا رسیدن که ماهیت هم تشکیکی در اشتداده. وجود تشکیکی است که از همه اول اسفار فرمودن وجود تشکیکی، یکی قوی یکی ضعیف، یکی قوی تره یکی ضعیف تره، این که درسته. اما ماهیت اشیا هم شدت ضعف برداره، این سنگین که همونطور که چون اگه تشکیکی شد همونطور که وجود یک حقیقت به اصطلاح لایتناهی میشه، یک حقیقت، منتها این یک حقیقت در یک مجلا ضعیف، در یک مجلا قوی، در یک مجلا قوی تر، اگه ماهیت هم تشکیکی بشه باید مشابه وجود یک ماهیت باشه، یک حقیقت باشه که باید تشکیک پیش بیاد، که بعد تشکیک پیش بیا. اون وقت حرفایی در اینجا خیلی سنگین که در مرحله سوم اسفار همون جلد اول پیاده شده که الحمدلله تعلیقات بر اون هم الان چاپ شده و الان در دسترس هست. نهایتاً عزیزان من الان به صورت اجمال داشته باشید تا بله سلطان بحثش فرا برسه، آدم بحثشو بکنه. حالا این مقدار حرف حل نمیشه، خیلی مشکل پیش میاد. نهایت حرف به اینجا میرسد که علاوه از این که تشکیک در وجوده، تشکیک در ماهیت هم راه داره. اما این حلش چگونه است؟ خیلی سنگین. اینجا الان لفظ خیلی شیرین پیاده شده که پیوسته انسان به تحصیل معارف در افزایش، انسان افزایش پیدا میکنه، انسان‌تر میشود، قوی‌تر میشه. خیلی خوب، نفرمایید آقا انسانیت چطور؟ انسانیت صفته، این آقا انسانه، بله انسانیت دارد، صفات انسانی، بله انسان قوی‌تر بشه. اینطور که این لفظ الان خیلی آدم را بله با اون تحقیقات وسیع علمی مرحوم صدر المتعلهین و جناب ایشون در تعلیقات مرحوم جناب حاجی سبزواری، بزرگان دیگر، بالاخره خیلی از اعاظم تشکیک در ماهیت را بله نپذیرفتن. نهایتا گفتن تشکیک زیر سر وجوده، اما این یکی را آدم بتونه این گردنه را طی بکنه، این سنگین میشه که تشکیک در ماهیت را آدم بپذیره. الان این جمله یه مقداری شاید اشعار به اونجا هم داشته باشه تا انشالله وقت بحثش فرا برسه. و هر حال خیلی، حالا که میبینید انسان پیوسته با تحصیل علوم و معارف در اشتداد جوهری و حرکت جوهری داره، هی قوی تر و شدید تر می شود، با تحصیل معارف بالاتر می رود. از اینجا بله این خاصیت، این صفت در انسان نشون می دهد که پس مثل این که نفس ناطقه غیر از اجسامه، برای اینکه اجسام یه همچه خاصیتی رو ندارن. اجسام هرچی جلوتر می رن ضعیفتر می شود. صورتی را که دارن کم کم بر اساس حوادث اینها، این صورت ها می خواد از دست اونها بره. آب می بینید که تبدیل به بخار میشه. ولی این تو خب حالا اجازه بفرمایید که تا گاه بحثش فرا برسه که آقا مگر شما می فرمایید که موجودات اجسام همه در حرکت جوهری هستند؟ اجسام در حرکت در اعراض داشته باشن اونجا رو به زعفران مهم نیست، اون مهم نیست. مثلا اینجا الان این هسته خرما رو به حرکت کرده و حرکت آمده 1 متر و 2 متر و 3 متر و اینها و بعد دیگه نخیر، بعد دیگه توانش از دست رفت و حرکتش متوقف شد و درخت اگر میخواست 50 متر بشه شده و دیگه بالاتر از این نمیره، دیگه داره پیر میشه، یواش یواش آهسته آهسته استعدادشو داره از دست میده. بله این درخت چند صد متری فلان، بله یواش یواش میبینه خیلی دیگه تاب و طاقت نداره اون مقدار از حرکت در کم را که الان در چند متر بالا آمده، دیگه نمیتونه اینو داشته باشه. این رو به ضعف داره میره، درسته. حرکت در کیف چطور رو به ضعف میره؟ مثلا سیبی در کیف الان خوب داره به طرف شیرینی میده، وقتی که شیرین شد یواش یواش میبینید که آهسته آهسته داره کم کم اون شیرینیش، اون مزهش، اونهاش دیگه طعم بویش کذا اینا داره از دست میره. آقا وقتش گذشته و بله دیگه الان نه دیگه این الان شیرین نیست، مثلا الان پرتقال خیلی طعم و اون چیز خاص رو نداره. مثلا اینها رو به ضعف هست. مگر شما نمی فرمایید که اجسام در حرکت جوهری هست؟ بله. و حرکت مگر نه این است که خروج از قوه به فعله، یعنی خروج از ضعف به کماله، خروج از نداری به داراییه، درسته؟ پس این که می فرمایید اجسام دارن در حرکت اینها به طرف ضعف می روند چطور؟ این با حرکت جوهری شما چجور می سازه؟ اجسام که در حرکت جوهری هست که حرکت هم زیر سر از نقص به کمال رفتنه، از ضعف به شدت رفتنه. اصلا حرکت یعنی خروج از قوه، از ضعف به کمال. ضعف این نباشه حرکت نیست. وقتی اگه حرکت خروج از نقص به کماله، پس چجور میفرمایید که اجسام با گذشت اینها دارن کم کم رو به ضعف میرون؟ مگه اینها حرکت ندارن؟ و حال این که میفرمایید حرکت جوهری هرگز آرام نمیکنه موجود را، یک لحظه آرام نمیشه. بله حرکت در عرض متوقف میشه. الان جناب ولی و بنده که نمیتونیم که هی غذا میخوریم جسم ما هی بله قد بالا بره، که اگه همینجور که غذا میخوریم بخواد قد بالا بره که آدم مدل ما 2000 متر هم گذشته باشه که نه خیر. مثلا میبینید فوقش الان یه آقایی را آدم پیدا کنه 3 متر قد داشته باشه، خیلی مثلا برای ما یه معجزه میشه. حرکت در عرض نفاد داره، برای اینکه این حرکت منقطع میشه. الان دیگه جناب عالی حرکت در کمت اگر قطع شده 1 متر 2 متر چه شده، دیگه بیشتر از این بالا نمیره، حرکت در کم منقطع شده، برای اینکه عرض است، عرض قابل انقطاع میشه. اما جوهره جسم یا باید جسم از بین برود که از بین رفتنی نیست. اگر از بین نرود جسم در حال حرکت جوهری است و حرکت جوهری هم از نقص به کماله. و شما می فرمایید اجسام به طرف نقص می روند، یعنی چه؟ این فکیفت توفیق چگونه بود بین حرکت جوهری شما با اجسام به طرف نقص می روند با جمع کرد؟ چگونه بود بین این دوتا حرف توافق و توفیق و موافقت ایجاد بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ این حرف رو حرف سنگینه، خیلی حرف می خوادیم، خیلی کار می خوادیم. این انشالله یکی از اشکالاتی است که الان خود به خود در این مقام که می فرمایید اجسام به طرف ضعف و نقص می روند قابل تر هست. اما باید بحثش رو به هر حال انسان با تحصیل علوم و معارف در اشتداد جوهریه در اشتداد نفسانیه، این خاصیتی است که در اجسام یه همچین خاصیتی تحقق نداره، پس معلوم است که نفس ناطقه انسانی غیر از جسم، غیر از بدن، مجرد از بدنه. این الان به همین مقدار در مقام تقریر بله بیان جناب ابن مسکوی رحمت الله علیه. اون بعد جهت مزید بصیرت و همونطوری که فرمودن افادت، فرمودن که از کتاب از جناب مرحوم شعرانی در شرح تجرید شرح تحریر جناب خواجه بیان ابن مسکوی را در تجرد نفس ناطقه آوردن. بیان جناب علامه شعرانی هم به همین توضیحاتی که الان عرض کردیم دیگه حرف روشن میشه. ایشون هم از همین جا حرف رو شروع کردن که اگر جسمی دارای صورتی باشه بخواد صورت دیگری را بپذیرد، باید صورت قبلیشو از دست بده، ولا در همون بر همون آمیخته میشه و صورت قبلی رو به ضعف و کلال و اینها میده که بله ملاحظه میفرمایید و مشکل ظاهرا حله. بعد مثالم زدم به مو، بله صفحه 228 که چطور آدم یک مومی رو بگیره یه شکلی ازش درست بکنه، بله موم را خمیر را شکلی درست بکنه، اگه بخواد همین شکل باشه یه شکل دیگر درست بکنه، همین خمیر را دیگه اضافه از چیزی از بیرون برش اضافه نکنی. الان ذهن شریف نره که آمار روی یک صفحه کاغذ با نوک خودکار یه مثلث میکشیم، یه مثلثی با روی اون مثلث بله جور دیگر میکشیم، یه مربع میکشیم، یه دایره میکشیم، بعد میشه بعد اشکال گوناگون را روی هم چی، بعد بیاییم از لای اینها رو نسبت به هم دیگر مقایسه کنیم، زوایا رو نسبت به هم مقایسه کنیم، اقطار را مثلا محیط را، محیط با قطر را، بله با این طوری نخه چیزی اضافه نشه. موم الان این موم دست شما، این موم که دست شما هست عنایت می‌فرمایید که این موم دارای یک شکلی هست، مثلا درستش کردید به نام مثلث، همین موم را اضافه از بیرون نخه، همین موم را اگه بخواید تبدیل کنید به شکل مربع، مجبورید که اینو به همش بزنید، اون شکل قبلی از دست بره، شکل بعدی رو بگیره، اونجا روی کاغذ پس اون چیه؟ اون شکل نیست. و عنایت می‌فرمایید اون شکل شی در جسم در خارج نمیشه، یه ترسیم خطوطی است، اون مهم نیست، خطهایی در کنار هم دیگر میرن، جناب علی میفرمای این مثلث، اون مربع فلان مطلقا. و اینا هم که الحمدلله حرفاشو باید پیاده بشه در مقام بحثای فلسفی، مطلقا اشکالی که با مدادتون، با گچتون، با خودکارتون، با اینها روی صفات کاغذ اینها ترسیم میکنی، اینها همه خطوطه، اینها همه خطوطه، و اون شکل و صورتی که باید جسم این رو داشته باشه اون نیست. حالا این کاغذ رو میفرمایید که شکل این کاغذ چی؟ مستطیل. همین کاغذ که همین شکل مستطیل رو داره بخواید مربعش کنید، مجبوری شکل مستطیل باید به هم بخوره. همین کاغذ که شکل، از شکل کاغذ این، صورت کاغذ این، نه اینکه آدم روی کاغذ چند خط خود اونا خط خطی کردن، اونا شکل نیست از جنبه صورت فلسفیش، که یه وقتی در مقام چیز اشتباه نشه. ولذا جناب مرحوم شعرانی به موم مثال دادن، ولی آدم موم رو بگیر و یه شکل درست بکنه، بعد اگه بخواد شکل دیگر، صورت دیگری رو بر او قائم بکنه، مجبور صورت قبلی رو به هم بزن. خیلی خب، بعد آمدن دنبال این بحث و این خاصیت برخلاف خاصیت اجسام است و به این علت است که انسان پیوسته در افزایش است از جهت ادب و دانش. بله اینجا جناب مرحوم آقای شعرانی علیه الرحمه حرف آقا رو زدن، اما این از جهت آوردن یه مقداری بله مطلب را در برده. بله انسان در افزایش است اما در ادب، البته یکی مؤدبه یکی مؤدب‌تره، بله یکی بله دانش داره عالمی یکی عالم‌تره، این خوبه، این غیر از اون بحثی است که کردی. لطیفه ای که آقا در مقام حرف پیاده فرمودن، اون لطیفه خیلی انسان پیوسته انسان به تحصیل معارف در بله در افزایش انسان، بله انسان ادبش بیشتر میشه، درسته، علمش بیشتر میشه قبوله، صفات فضیلتش قویتر میشه، درسته، یا خدای ناکرده در جهات رذیله قوی میشه، یکی گرگ میشه، اون یکی گرگتر درنده تر، بله، یکی مثلا دزدی میکنه، یکی دیگه در دزدی بر صفت دزدی اونا دیگه قوی تر شده، این هاش مهم نیست. حضرت جناب علامه شعرانی فرمودن به این که انسان پیوسته در افزایش است از جهت ادب و دانش، این درسته و این خوبه، از جهت علم و دانش بله افزایش پیدا میکنه، آقا عالم تر میشه، قوی تر میشه، مؤدب تر میشه، این درسته، اما انسان تر بشه، این میخواستی، این و این خیلی حرفه دیگه، الان حرفا پیش میاد. اگر ماهیت رو بخوایم صورت علمیه درست بکنیم، آیا صورت علمیه موجودات در سوق ذات ربوبی اونم در افسایش میفته؟ اونم در افسایش میشه؟ این خیلی، اینم یه حرفی که باید بره. خیلی حرف اینجا باید مشکلات داره تا پیاده بشه این یک حرف، ولی اگر نبود هست آقا هم اگر شبیه جناب علامه شعرانی از جهت ادب و از جهت دانش و از جهت کمالات و از جهت فضائل و از این کلمه رو می آورد، یه مقداری تفسیرش اینا یه مقدار نه خیلی راحت بود روشن، اما چون این کلمه رو نیاوردن، البته استشمام بنده است، شاید هم مثلا آقا بفرمان که نخیر ما هم مرادمون همون حرفه، اما استشمام این میشه که حرف لطیفتر از اونه و ظاهرا استشمام باید یه منشأی داشته باشه، یه جایی باید از آقا دیده ایم هم. بله، چون جای دیگر دیده ایم، استشمام باید ظاهرا استشمام خوبی باشه که انسان تر میشه، مؤدب تر درست، عالم تر درست، وجودش قوی تر درست، در فضائل و کمالات قوی تر میشه درست، اینها همه درست، اما انسان هم انسان تر بشه، انسان تر، اون مهمه. پس نفس جسم نیست. این بیان جناب مرحوم شعرانی علیه الرحمه را در تبیین حرف ابن مسکوی این را هم ملاحظه میفرمایید. خیلی بعد دیگه رفتیم دنبال، میریم دنبال یک بحث، حالا نمیدانم که این بحث رو مطرح بکنیم یا نکنیم. این بحث رو پیش کشیدن که فرمودن قبلا عرض رسوندیم که وعای علم که نفس ناطقه باشه که ظرف علمه و مخرج او که موجود مجرد عقلی باشه، این دوتا هر دو از موجودات مجردن و عرض کردیم که بهترین راه برای رسیدن به ملکوت عالم علمه و انسان یا باید همانند سوفسطی علم رو، ادراک رو مطلقا نفی بکنه، بگه نخیر اصلا بله آدم عالم نمیشه، آدم راه برای ادراک نداره، و چون به تعبیر سوفسطی انسان در ادراکات خطا میکند پس معلوم است که چیزی نمیفهمد. اگر آدم بر خلاف سوفسطی که تازه به تعبیری میگویند که اینها اینطور میگفتن، میگویند اینجور میگن، ما نمیدونیم، بعد کم کم میگیم که نه اینا اینم نخواستم بگن، اگر به ظاهر حرفشون باشه که نمیپذیریم، از راه علم اثبات عالم عقل خیلی خیلی راه خوبی، 13 دلیلی که بر اثبات موجود مجرد عقلی آیه مرحوم صدر متعالی این آوردن رحمت الله علیه، یکی از اون ادلهشون همین راه علم، بله همین که انسان علم پیدا می کند، این علم یا باید از ذات نفس باشه یا باید از بیرون باشه، حرفایی رو که قبلا زدیم، اگر از خود نفس باشه اشکالات پیش میاد، قابل جواب نیست، و اگر از بیرونه چی به نفس میده؟ اگر از بیرون اجسام موجودات مادی بخوان به نفس بدن اشکالات پیش میاد، اگر بخوان اینها ندن پس اون موجودی که به انسان علم میدهد، انسان رو با تحصیل علم از نفس به کمال بیرون میبرد، مخرج اوست از نفس به کمال، او را از نفس به کمال خارج میکند، مکمل اوست به تعبیر دیگر، اون باید یه موجود قوی تری باشه که اسم اون موجود قوی تر رو میگیم موجود مجرد عقلی. چرا باید اون مجرد باشه؟ برای اینکه در پله اول آمدیم گفتیم علم مجرده در سایه 50 و 40 و اون موقع اونجاها، بعد از اینکه علم مجرد شد باید وعای علمم که ظرف علم اونم باید مجرد باشه، و قطعا موجودی که میخواهد به نفس علم را بدهد که باید به طریق اولا و مجرد باشه، که نمیشه که یه موجود مادی به یک موجود مجرد علم بده، که این که نمیشه. اینها را فرمودید که قبلا خوندیم. از اینجا برای اولین بار الان داریم وارد یک بحث میشیم. حالا انشالله بحثش رو امشب میگذاریم برای فردا شب که طرح بحث میکنیم، بعد فردا شب بله اساسا اینو توضیح بدیم، چون دیگه باز معلوم نیست که آدم در این جلسات اینا، انشالله امیدوار هستیم که توفیق ادامش باشه. در حال آدم معلوم نیست که عمر چی و اینها، بحث یه جا اقلا مطرح بشه حل بشه، که اگر احیانا نشد در حال یه جا حل شده باشه. اینجا میفرمایند که در دروس پیش دانسته شد که وعای علم چه نفس باشه و چه مخرج او و مکمل آن از قوه به فعل. این وعای علم که نفس باشه و مخرج او آری از ماده و عوارض آن است، اینا موجودی هستن مجرد. چرا باید نفس مجرد باشه که ظرف علمه؟ برای اینکه علم مجرده، چون صور علمی مجرد اثبات کرده. حرفشو زدی درس 50 اونها مفصلا عرایضی تقدیم داشتیم، بازم حرف میزن. حالا که نفس مجرده، چرا باید مخرج او که او رو دارد از نفس به سوی کمال میبرد، از قوه به سوی فعل میبرد، چرا باید او عاری از ماده و مجرد از ماده باشه؟ برای اینکه اون مکمله. مگه میشه که دهنده بله مجرد نباشه، گیرنده مجرد باشه؟ تناسب بین مجرد و غیر مجرد چی میشه اون وقت؟ مشکلات پیش میاد. و اون که مکمل است به حسب وجود در رتبه مقدم تر از مستکمل قرار دارد. عنایت هم میفرمایید که نفس که گیرنده است قابله، اون موجود مجرد عقلی که دهنده است فاعله. فاعل با قابل کدوم قوی تره؟ کدوم مقدم تره؟ قطعا فاعل قوی تره دیگه، چون اون کسی که داراست میدهد، اون کسی که قابل بله نداره، چون ناداراست قطعا اون کسی که ندارد از اون کسی که داراست متأخره دیگه، شرافت وجودیش از اون کمتره. در درس اولم فرمودید که بر اساس آثار وجودی هرچی که بیشتر باشه شریفتره دیگه، اونی که داراتره اون از اونی که ندارتره شریفتره. اینجا چه اون صفت و سمت علیت دارد؟ چرا باید مخرج نفس از نفس به کمال باید قوی تر و مقدم باشه؟ برای اینکه او سمت علیت داره، او دارد میدهد، او سمت و بله صفت علیت دارد. و این که مستکمله، این گیرنده قابل که نفس باشه، صفت و سمت معلولیت داره و قطعا معلول متأخر از علته و علت متقدمه بر معلوله. و این نحوه تقدم هم تقدم به ذاته. بعد هم فرمودن از اون اقسام هشتگانه تقدم. اجازه بفرمایید که این مقدار بحث بمونه که ببینیم یعنی چی تقدم و تأخر به ذات، تقدم و تأخر به زمان، به ذات، به شرف، بله به علیه، بله تقدم به تجوه، تقدم به الحقیقت و المجاز، تقدم به العشق. بله اینها اقسامی است که انشالله مبسوطا اگر فراموش نکنیم بحثاشو آماده کنیم فردا شب تقدیم میکنیم. الحمدلله رب العالمین.